پنج عصر در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک مقام وزارت بهداشت از ابتلای 150 نفر به بیماری تب دنگی خبر داد. با گسترش تظاهرات دانشجویی در بنگلادش، مقررات منع رفت و آمد بسته شد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در مورد حرکت ایران در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای هشدار داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. مدیر برنامه مدیریت بیماری‌های منتقله از بیماری تب دنگی در وزارت بهداشت از شناسایی 150 بیمار مبتلا به این تب خبر داد. عبدالرضا میراولیایی با بیان اینکه تعداد بیمارانی که از کشورهای آلوده به ایران آمده بودند در طول چند هفته گذشته ثابت مانده است، افزود تغییرات اقلیمی باعث گسترش پشه در کشورهای مختلف شده و در چند استان ایران این پشه سید شده است. پیش از این شهنام عرشی رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت گفته بود 40 شهر ایران درگیر پشه آدس ناقل تب دنگی هستند. تب دنگی که به تب استخوان شکن نیز معروف است، دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت، تهوع، استفراغ، دلدرد و لکه‌های پوستی شامل می شود. و در خبری دیگر، گسترش تظاهرات دانشجویی در بنگلادش باعث شد دولت این کشور مقررات منع رفت و آمد بس کند و نیروهای ارتش در خیابانهای داکا پایتخت این کشور مستقر شدند. با وجود وضع این مقررات، قطع دسترسی به اینترنت و خدمات تلفن همراه از روز پنجشنبه گذشته و سرکوب گسترده معترضان در این اعتراضات همچنان ادامه دارد. گزارش های رسیده از بیمارستان های سراسر بنگلادش حاکی از آن است که طی این درگیری ها دست کم 105 نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. در همین باره گزارشی داریم از مصطفی خلجی که با هم میشنویم.
اعتراضات دانشجویی بنگلادش که تا کنون دست کم 110 کشته بر جای گذاشته، در روز شنبه نیز با شلیک گلوله‌های جنگی از سوی نیروهای امنیتی به سوی معترضان در داکا پایتخت این کشور ادامه یافت. معترضان خواهان لغو سهمیه بندی جدید برای استخدام در مشاغل دولتی هستند. این سهمیه‌ها شامل اختصاص 30% از مناصب به فرزندان جانبازان جنگ آزادی بخش علیه پاکستان در سال 1971 است. در روزهای اخیر علی حسین، یکی از دانشجویان معترض، سرکوب معترضان را چنین توصیف کرد:
ما صبح به اینجا اومدیم، بلافاصله پس از آن پلیس و اعضای لیگ چترو شاخه دانشجویی حزب حاکم شروع کردند به ما حمله کنند. دو دانشجو مقابل من تیر خوردند و ما آنها را به بیمارستان منتقل کردیم. بعد ما را خارج کردند و حالا اینجا ایستادیم.
ارتش بنگلادش از روز جمعه در خیابان‌ها مستقر شده و اینترنت و ارسال پیام‌های متنی با موبایل نیز از روز پنجشنبه به حالت تعلیق درآمده. در این شرایط که اطلاع رسانی دشوار شده، دانشجویان هواداران حکومت نیز معترضان را متهم کردند. شهریار آنون، رهبر دانشجویی حزب حاکم:
ما اطلاع داشتیم که چترودول، شبکه دانشجویی حزب اپوزیسیون یا اعضای شوبر، سازمان دانشجویان اسلامگرا، در خوابگاه به ما حمله می کنند. به همین دلیل تمام شب را بیدار ماندیم. وقتی دم صبح کمی خوابیدیم، چند پسر چوب به دست وارد اتاق ما شدند و به اتاقها آسیب زدند.
اما همزمان با اینکه اعتراضات اخیر بزرگترین چالش برای حکومت 15 ساله شیخ حسینه، نخست وزیر کنونی بنگلادش، توصیف شده، سرکوب معترضان نیز گسترده بوده است. رادیشا، یک دانشجوی دختر معترض، مستقیما خانم شیخ حسینه را متهم کرد و به خبرگزاری فرانسه گفت:
ما خواهان عدالت برای برادران کشته شده خود هستیم. اولین خواسته ما این است که نخست وزیر باید از ما به خاطر اظهارات زشت خود عذرخواهی کند. عدالت باید برای برادران کشته شده ما برقرار بشه.
این در حالی است که نخست وزیر بنگلادش در پیامی تلویزیونی ادعا کرد که عاملان سرکوب ها و کشتار به دست عدالت سپرده می شوند.
من برای روح کسانی که در گذشتن طلب آمرزش می کنم و به اعضای خانواده اونها عمیقاً تسلیت می گم. من هر قتلی رو محکوم می کنم. حوادثی که اتفاق افتاده هرگز انتظار نمی رفت. همچنین اعلام می کنم که رسیدگی قضایی به تمامی حوادث ناخواسته از جمله قتل با انصاف و عدالت صورت خواهد گرفت. قاطعانه اعلام می کنم که کسانی که دست به قتل، غارت و خشونت زدند، هر که باشند، مطمئنا مجازات مناسبی برای اونها صادر خواهد شد.
بنگلادش با 170 میلیون جمعیت با بحران بیکاری به ویژه در میان فارغ التحصیلان دانشگاه ها مواجه است. معترضان می گویند حکومت در این شرایط با وضع سهمیه بندی برای مشاغل دولتی در تلاش است تا وفاداران به حزب حاکم را به استخدام دولت درآورد.
گزارشی می شنیدید از مصطفی خلجی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت اگر ایران شروع به حرکت در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای کند، با ایالات متحده مشکل واقعی پیدا خواهد کرد. جیک سالیوان روز جمعه در مجمع امنیتی در کلرادو در عین حال تاکید کرد که حرکتی از جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تصمیم این کشور برای ساخت بمب هسته‌ای ندیده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه در نشست جداگانه در کلرادو گفته بود ایران تنها یک یا دو هفته برای تولید مواد لازم به منظور ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. جمهوری اسلامی ایران پیشرفت در برنامه هسته‌ای خود را پس از پایان همکاری دولت دونالد ترامپ با توافق برجام در سال 2015 از سر گرفتند. و در خبری دیگر، وزیر نیرو با تاکید بر اینکه برنامه‌های مدیریت مصرف باید از بخش‌های دولتی آغاز شود، اعلام کرد برخی آن دسته از اداراتی که نسبت به کاهش مصرف برق خود اقدام نمی‌کنند، قطع می شود. به گزارش تسنیم، علی اکبر مهرابیان با اشاره به اهمیت ورود مولدهای خودتأمین دستگاه‌های دولتی و نظامی به مدار تولید برق گفت این مولدها باید به صورت مستمر در مدار باشند و لازم است این مراکز حداقل برق مورد نیاز خود را تأمین کنند. کمبود تولید برق در ایران باعث بروز خاموشی‌های گسترده و کاهش ساعات کاری در ادارات برقی این استان‌ها شده است. اما از ضربات نمادین سرنوشت در پنجمین سمفونی بتوون تا لذت لجام گسیخته لحظات پایانی سمفونی نهم از سمفونی های بتوون بی‌تردید چیزی نشنیدید. اما کدام یک از این سمفونی ها بهترین هستند؟ بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
لودویگ فان بتوون یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ با خلق 9 سمفونی بی‌نظیر، اثری جاودان در دنیای موسیقی به جا گذاشته است. وبسایت کلاسیک اف ام، یکی از 3 رادیوی ملی مستقل در بریتانیا، به تازگی در مطلبی آثار بتوون را به گفته خود از عالی تا شاهکار رتبه بندی کرده است. در این مطلب که به قلم روزی پنتریس، روزنامه‌نگار حوزه موسیقی، نوشته شده، سمفونی شماره 8 در فا ماژور در رتبه 9 قرار گرفته. این اثر که در سال 1812 نوشته شده، با وجود سبک شاد و لحنی سبکتر نسبت به دیگر آثار بتوون، در زمان خود با استقبال چندانی روبرو نشد. با این حال، بسیاری از محققان موسیقی بر این باورند که سمفونی شماره 8 نشان دهنده خلاقیت و توانمندی بتوون در ترکیب ملودی ها و ریتم هاست. رتبه 8 در این رده‌بندی به سمفونی شماره 1 بتوون تعلق گرفته. این اثر هنگامی تکمیل شد که بتوون 30 سال داشت و تأثیرات آشکاری از آموزگاران پیشینش همچون یوزف هایدن و البته موتسارت نیز در آن شنیده می شود. کلاسیک اف ام این سمفونی را اثری سنتگرایانه و در عین حال با امضای خاص بتهوون توصیف کرده است. رتبه بعدی به سمفونی شماره 2 تعلق دارد. این اثر که در رماژور نوشته شده با آکوردهای غنی خود پیش درآمدی برای سمفونی انقلابی شماره 3 است و نشان دهنده دورانی در زندگی بتهوون است که با مشکلات شنوایی دست و پنجه نرم می‌کرد. رتبه ششم سمفونی شماره 4 در سی بمول ماژور. این اثر که پس از سمفونی پرقدرت و دراماتیک شماره 3 قدری بیروح به نظر می رسد، همچنان دارای زیبایی ها و جزئیات منحصر به فردی است که آن را به یکی از آثار ارزشمند بتهوون تبدیل می کند. در جایگاه پنجم سمفونی شماره 7 قرار دارد، اثری که با وجود حال و هوای تاریک خود توسط ریچارد واگنر آهنگساز برجسته آلمانی نقطه اوج و تجلی رقص توصیف شده است. این اثر با ریتم‌های پویا و انرژی بخش خود یکی از محبوب ترین آثار بتهوون است. رتبه چهارم متعلق به سمفونی شماره 6 است. این اثر بی‌نظیر که به سمفونی چوپانی نیز معروف است، در هر موومان خود داستان متفاوتی را در یک روستا به تصویر می‌کشد و تصویری زیبا از عشق بتهوون به طبیعت ارائه می‌دهد. در مقام سوم سمفونی شماره 5 قرار دارد. اگر از هر فردی فارغ از آشنایی او با موسیقی بخواهید که یک قطعه معروف کلاسیک را نام ببرد، احتمالاً فوراً ضرب آهنگ آغازین این سمفونی را زمزمه خواهد کرد. رتبه دوم سمفونی شماره 9 است. این اثر که بر روی قصیده شادی اثر فردریش شیلر نوشته شده، نخستین نمونه از آواز خواندن در سمفونی بود. خود بتهوون در توصیف سمفونی نهم میگوید موومان اول تصویری از ناامیدی است، موومان دوم که با صدای طبل‌های بزرگ شناخته میشود تلاشی برای شکستن این ناامیدی است، و بتهوون میگوید موومان سوم دنیای لطیف را نشان میدهد که در آن ناامیدی کنار رفته. اما او میگوید کنار گذاشتن ناامیدی کافی نیست و همزمان باید به دنبال معنایی برای زندگی نیز گشت. و اما در صدر سمفونی‌های بتهوون بنابر رتبه‌بندی وبسایت کلاسیک اف ام سمفونی شماره 3 قرار دارد. این اثر که در ابتدا به ناپلئون بناپارت تقدیم شده بود، نقطه عطفی در تاریخ موسیقی کلاسیک محسوب می شود و با ساختار نوآورانه و تم‌های پرقدرت خود توانست دیدگاه‌ها نسبت به موسیقی سمفونیک را تغییر دهد.
اردشیر طیبی از تأثیر گذارترین سمفونی های بتهوون گزارش می داد. اما در خبری کوتاه، معاون وزیر راه و شهرسازی از محرمانه شدن بخشی از قرارداد اپراتور هندی بندر چابهار خبر داد. علی اکبر صفایی رئیس سازمان بنادر و دریا نوردی ضمن اعلام این خبر گفت با ارائه هر گونه اطلاعات درباره قراردادهای خارجی مشکل رخ می‌دهد و امکان تحت فشار گذاشتن هندی‌ها توسط آمریکا وجود دارد. این مقام وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت ابهامات زیادی در تنظیم این قرارداد وجود دارد. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.